به یه عالمی برخوردم، این خیلی شنیدنیه، جدی گوش بدید. پنجاه سال از عمرشو اینجور که خودش تعریف میکرد برای درس و علم و عمل و تقوا در کنار مرقد مطهر حضرت سید الشهدا امام حسین گذرانده. 50 سال، 20 سال قبل از این 50 سال ایران بوده، در یکی از دهاتای بین اصفهان و شهرزاد. بیست سال دیگر آخر عمرش هم ایران بود، بعد از اینکه دولت بعثی عرب ایرانی ها رو بیرون کرد. این 90 از ولادت میگفت تا 20 سالگی تو همون ده بودم، 50 سالم کنار قبر مطهر حضرت سید الشهدا بودم، تا پارسالم ایران بود 20 سال از دنیا رفت. بهش گفتم که من خیلی از بزرگان دین رو دیدم و زیارتم هم به خاطر این بود که از این منابع فیض الهی چیز یاد بگیرم. مرحوم آیت الله العظما میلانی در مشهد که صاحب کرامت، یعنی اینو من به شما قطعی بگم، حتمی بگم، چیزی که با چشم خودم دیدم، هر انسانی به فرموده قرآن در عبادت به مقام محسنین برسد و در خودداری از گناه از تقوای متوسط به تقوای عالی برسه، هر دوشو باید داشته باشه. در عبادت محسن بشه، در تقوام به حد نهایی برسه. فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یعنی اگه میخوام عبادت بکنم واقعا یه عبادت همه جانبه، نماز اول وقت با اخلاص، روزه ماه رمضان با اخلاص، مکه با اخلاص، جبهه با اخلاص، سر سالم اگه مالمو حساب کردم دیدم 10 میلیون تومان سود کردم، در جا بدون معطلی عاشقانه 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان 1/5شو بشمارم و ببرم بدم به اونجایی که باید بدم، به عالم ربانی مورد اعتماد، پیچم معطل نشم، محسن بشم در عبادت، در خودداری از گناهم در حد نهایی تقوا قرار بگیرم و خودداریم هم قرآن مجید میگه ادامه پیدا بکنه، تیکه تیکه نشه، یه ما خوب باشم 3 ماه بعد، دوباره 2 ماه خوب باشم 4 ماه بعد، محرمو خوب باشم بعدش، بعد ماه رمضان و آدم حسابی بشم بعدش، بعد فایده نداره. این میدونم مرد میخواد، این میدونم یه افراد با گذشت میخواد، یه افراد صابر و با استقامت میخواد. خیلی آدم باید لطیف بشه تا پیغمبر میفرماید به این لطافت که برسه چشمش میبینه اون چه رو که من میبینم، گوششم میشنوه اون صداهایی که من میشنوم در حد خودش. ولولا، این کلام رسول الله، ولولا تکثیرون فی کلامکم، اگر شما از زبانتون یک کلمه حرف اضافه در نیاد، هر چی میگین حق عدل، همین شما ببینید ما یه 24 ساعت تو عمرمون میتونیم پیدا کنیم که زبان ما هر چی گفته باشه فقط حق و عدل. و اذا قلتم، تو سوره انعام، فعدلو، دهنتون رو باز میکنید میخواید حرف بزنید، کلامتون عدالت باشه. قولو للناس حسنا، قرآن، دهن باز میکنید حرف بزنید حرفتون حسن باشه، یعنی زیبایی خالی. قولو آمنا، حرف میخواین بزنین حرف ایمانی بزنین. قولا لهو قولا لینا، حرف میخواین بزنین حرفتون لین باشه. قول لهما قولا کریما، حرف میخواین بزنید حرفتون حرف کریمانه باشه. حرف میخواین بزنین قولتون قول میسور باشه. اینایی که در متن قرآن، یعنی اگر خودتون رو نگه دارید غیبت نکنید تا آخر عمر ادامه پیدا کنید، خدا هم از شما خبر داشته باشه که تموم شد، تهمت تموم شد، فحش تموم شد، سرکوب تموم شد، تحقیر تموم شد، قضاوت نابجا تموم شد، تموم شد. یک کسی میگفت ای فلانی برای پسرش عروسی گرفته بود، دلم نمیخواست اینجوری بشه. گفتم دلت نمیخواست چجوری بشه؟ میگو واقعه تو این اوضاع زمانه یه درمیون تو دیس شام گوسفند درسته. گفتم نصیحتش میکردی؟ گفت روم نشد. گفتم به واسطه پیغام میدادی کار بدی کردی؟ گفت روم نشد. گفتم حالا تو رود نشد، من اتفاقا اون شب اون عروسی دعوت داشتم، تو روز قیامت جواب خدا رو چی میدی؟ چند جا گفتی؟ به کیا گفتی؟ بهش گفتم تا دهونیم همون عروسی طول کشید اصلا شام نداشتیم، تا دهونیم هم که کشید اونایی که میخواستن با عروس و دوماد برن یه تعداد افراد معینی بودن، به اونا یه شام مختصری دادن مثل شام معمولی همه ی خونه ها. شما اگر قضاوت بی جا نکنید، پیغمبر داره میگه تهمت نزنید، غیبت نکنید، دروغ نگین، تحقیر نکنید، ناسزا نگین، شخصیت کسی رو نشکنید، مردم رو از کسی به ناحق دلسرد نکنید، یک و تمریجون فی قلوبکم، دلتونم محل کشت و کار شیطان نباشه. لسمعتم ما اسمع ولرأیتم ما ارا، صداهایی که من پیغمبر میشنوم شما میشنوید، دیدنیایی که من میبینم شما میبینید. بچه ها گاهی میان میپرسن میگن آقا ما خیلی عبادت کردیم، جبهه رفتیم، جنگ کردیم، نماز شب خوندیم، اما چیزی که ندیدیم. ای شما رو منبرا میگین آدم آدم خوبی بشه خیلی چیزا میبینه، کو پچر ما هیچی ندیدیم. بهشون میگم قرآن مجید فقط عبادت رو مطرح نکرده که گفته محسن بشین و با تقوا، دو مرحله رو باید طی کن. جمیع عبادات رو خالصا لوجهه بیارید، تقواتونم در حد عالی باشه. حالا حرف اون عالم بمونه، یه روایت خیلی زیبا براتون بخونم، یه نگاه بکنم ببینم چند تاتون این روایت رو نشنیدیم. 99% تون نشنید. خیلی روایت عجیب، خیلی واقعا عجیب. برای خود من که این همه روایت دیدم و این همه بزرگان عالم رو شرح حالشون رو دیدم و شنیدم، به خدا قسم عجیب. وجود مقدس حضرت موسی بن عمران بین 16 و 17 سالگی از مصر فرار کرده، چون در معرض خطر افتاده. اینی که میگم قرآن، اومده به طرف شهر مدین. مدین منطقه زندگی حضرت شعیبه که فکر میکنم حدودای همین لبنان و بیروت و این منطقه طرفای بعد از ظهری میرسه بیرون شهر مدین. میبینه دو تا دختر خانوم با حجاب، با وقار، با ادب میخوان گوسفنداشون رو آب بدن. تو اون چاله‌ای که گوسفندا آب میخورن آب نیست، ولی بغل چاله چاه آب. این جوان 17-18 ساله سرشو انداخته پایین، خیلی آروم گفت خانوما اگه یه کناری تشریف ببرین من براتون آب میکشم. سطل به اون بزرگی رو انداخت تو چاه، آب کشید و ریخ تو چاله. دخترها گوسفندا رو آب دادن، برگشتن خونه. قرآن میگه به پدرشون حضرت شعیب که پیغمبر بود گفتن بابا امروی جوونی رو دیدیم، دو تا خوست جوان، ولی یک بارم با این که ما تو حجاب بودیم دختر پیغمبر بودن نگاه نکرد به هیکل ما، به قامت. پدر جان ما از تو یه تقاضا بکنیم، یا عبت استعجر فإن خیر من استعجرت القوی امین. این رو بخواه و کارای زندگی رو بذار به عهده اون مزدم بهش بده. فرمود به یکی از دخترها که شما برو بهش بگو بیاد من ببینمش. حالا موسی داره چی کار میکنه؟ موسی تک و تنها تو بیابونش گیرم نمیشه. قرآن مجید میگه از مصر که در اومده تا لبنان یه لقمه نون و غذا گیرش نیومد. خودش هم معرفی نمیکرد، ناشناس هم داشت میومد، همش علف بیابان خورده بود، نشسته بود دعا میکرد. دعاشو قرآن نقل میکنه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا فعلا من گدای یه دونه نون خالی در پیشگاه تو، یه من چند وقت مزه غذا رو نچشید. همین جوری که داشت دعا میکرد دختر شعیب، تا اینجاهاشو که پیش خودتون گفتین شنیدین؟ بله تا اینجاشو شنیدین، از اینجا به بعدشو نشنیدین. موسی اومد اول شب، شعیب گله دار سفره انداخته برای شام، سر سفره گوشت کبابی گوسفند، گوشت پخته بره، کره، ماس، دوغ، شیر، نون گندم خالص داغ آماده. انبیا بود میخوردن، نبودن میگفتن الحمدلله علی کل حال. نه تو داشتنشون عوض میشدن، نه تو نداشتنشون عوض میشدن. اونا بندگان خالص حق بودن و وصل به داشتن و نداشتنم نبودن. تموم. موسی وقتی وارد اتاق شد یه همچین سفره رنگینی آماده بود. حالا یکی دو ماه هم هست این جوان اصلا غذا ندید. شعیب با ادب بزرگوار پیغمبر خدا خیلی آروم بعد سلام علیک به موسی گفت بشین، یا شاب اجلس و تعش. جوان عزیز پیشین سر این سفره شام بود. محسن 16-17 سالش. موسی برگشت به شعیب گفت والله قسم، والله میدونم دخترات اومدن بهت گفتن که من برای آب دادن گوسفنداشون کمک کردم، والله قسم اگر کره زمین از طلای 24 عیار پر بکنی و به من بدی، بخوای این طلاها رو در ازای این آبی که من به گوسفندای تو دادم قرار بدی قبول نمی کنم، چه برسه به این که شام امشب رو بخوای اجر کار من قرار بدی. اون کاری که من کردم فقط برای خدا کردم و معامله نمی کنم. نمیدونم گرفتید چی شد یا نه. یک کسی نزدیک دو ماه نون خالی نخورده، حالا اومده سر یه سفره‌ای با اون نعمت فراوان به خیال این که شعیب به خاطر اون کارش میخواد بهش محبت بکنه قسم خورد والله زمین رو از طلا پر بکنی من کاری که برای خدا کردم باش معامله نمی کنم، چون کل زمین پر از طلا باشه من بخوام اون کار رو با این طلا عوض بکنم من ضرر کردم، من نمیخوام. خلوص. شعیب فرمود جواب من اصلا در نیتم نیست که به خاطر کمکی که به دختران من کردی برای آب دادن به گوسفندا من این شام رو به تو بدم. من در خونم باز آدم سفره‌داری هستم، ظهر شب هر کی وارد بشه بیشینه از سر سفره من بخوره، من خوردن او رو پای خدا بسام. تو برای خدا بیشین. موسی رو ببینید که خلوصش او رو پیغمبر اولوالعزم کرد، شعیب رو ببینید که خلوصش کاری کرد که خدا 8 سال موسی رو چوپون شعیب کرد. یعنی شعیب انقدر قیمت روحت بالاست که یه پیغمبر اولوالعزمم رو وادار میکنم 8 سال چوپونی تو بکنم. و موسی تو هم انقدر قیمتت بالاست که تو رو پیغمبر اولوالعزمت میکنم. بابا این خدا که الان ما باهاش در کارمون افتاده با همون خدای زمان موسی و شعیبه، بیان باهاش معامله کن ببینید اون وقت تو معامله با خدا چی میبین. محسن تقوا. خب من به این مرد گفتم، من بزرگانی رو دیدم، آیت الله العظمی میلانی که دارای کرامت، مرحوم آشغلی محمد بروجردی، این شخصیت بزرگ با که مردم بروجرد حدود 35 سال میدیدن آشغلی محمد 5 صبح بعد نماز عصازنان پیاده میاد تو قبرستون بروجه، سر یه قبری میشینه قرآن میخونه دعا میخونه گریه میکنه. 35 سال تعطیلم نمیکنه، ما رمضون محرم سفر جمعه عاشورا هرچی هم ازش میپرسیدن این قبر کیه، سنگم نداشت، میگو قبر بنده خدای فاتح، خوندن سر این قبر خوبه. هم 35 بعد مردن که وصیت نامه‌شو نگاه کردن معلوم شد 35 سال قبل از نجف که اومده بروجه تو تاریکی شب که هیچ کی نفهمه خودش رفته یه قبر برای خودش کنده آماده کرده، 35 سال میرفته سر قبر خودش دعا میخونده و قرآن میخونده. یه همچین کسانی رو من دیدم، چیزایی هم ازشون پرسیدم و برنامه هایی هم با چشم خودم دیدم ازشون. گفتم شما هم 90 سالت، 50 سالم کنار قبر حضرت سید الشهدا بودی، چیزی اگر داری و میدونی یا از کسی خبر شدی برای من بگو، من هم به درد خودم میخورم به درد اونایی که پا منبر میان برای اونا میگم. اگه سر نباشه. خب پس امروز که اومدی یکیشو برات میگم، حالا باز هم دیگر رو که دیدیم میگم که من دیگه ندیدمش. خود خب بفرم. گفت من تا 20 سالگی که در دهاتای خودمون بودم، هنو نرفته بودم کربلا، سعی کردم خودم رو در اوج پاکی و عبادت نگردم. هنوزم زن نداشتم، ولی تو بهبوه شهوات جلو خودم رو نگرداشتم، گناه نکردم. یکی از کارهایی که میگفتن من تو اون ده داشتم این بود که قبل از طلوع آفتاب هوا تاریک و روشن، از منزلمون تو زمستون، تابستون، پاییز، برف، بارون، طوفان در میومدم، میرفتم قبرستان، یه گشتی تو قبرا میزدم و فاتحه میخوندم و بر میگشتم. خیلی هم به ما سفارش شده زیاد برید سر قبر مرده. علتش هم اینه که آدم بره ببینه بفهمه مسافر موندنینی که گناه نکن. وقتی نمیریم یادمون میره که مردنی هستیم، خیال میکنیم موندنی هست. این همه جنایت و ظلم و فساد مال اینه که مردم تو تصور موندنن. اما اگه آدم خودشو هر روز مسافر ببینه، من که میخوام با یه کفن اینجا برم به مال مردم چی کار دارم؟ به بیت المال چی کار دارم؟ زن و بچه‌مو چرا اذیت کنم؟ مردمو چرا ناراحت کنم؟ من که دارم میرم، موندنی نیستم. گفت یه خانی تو این ده ما بود، این خیلی مردم رو اذیت میکرد، رعیت ها رو اذیت میکرد، سر محصول گندماشون رو میبرد، تخمرغاشون رو میبرد، مرغ و خروسشون رو میگرفت، مردم رو کتک میزد. با ژاندارای زمان رضاشاه و احمدشاه وابسته بودیش که زورش بهش نمیرسید، نمازم نمیخوند، روزم نمیگرفت، مشروب خورم. یه رو بعد از ظهر خبر دادن که این خان مرده. تمام دهاتیای خودمون و دهاتای اطراف که این خان همه جا ظلم میکرد، خدا را از مرگ این شوکه کرد. امیرالمؤمنین میفرماد حسن جان یه جوری بیمیر که خودت خندان باشی مردم گریان، جوری نمیر که مردم بخندن و تو گریه کن. خوب بمیر. خوب گفت همه خوشحال بودن، ولی من اصل ذهنم خالی بود از این مسئله. صبح فردا به عادت هر روزم که می رفتم سر قبرستان، قبر خان رو هم بلد نبودم، ولی گفته بودن که کنار همون قبرستان دفنش کردن. اینجا دیگه این مرد بغض گلوشو گرفت، گفت چیزیه که 70 سال همینجوری جلو چشمم رژه میره، رد نمیشه. گفت هوا تاریک و روشن بود، من حرکت کردم اومدم کنار قبرستان، دیدم از یه قبری تا جایی که چشم من کار میکنه شعله آتش عصبانی داره میره با. بیهوش اومدم، بیهوش اومدم، فرار کردم، اومدم خونه، صبحونه نتونستم بخورم، چون یه مقدار درس طلبگی میخوندم به پدر مادرم گفتم به من اجازه بدین من برم حوزه‌های علمیه، گفتم برو. یه بغچنون برداشتم به کمرم بستم پیاده اومدم تا آبادان، از آبادانم از آب رد شدم پیاده اومدم کربلا. 50 سال دیگه کنار قبر ابی عبدالله بیرون نرفتم. همش دارم به خدا پناه میبرم که یه وقت من از اونایی نباشم که بعد مردنم از همه جای وجودم آتیش بزنه. حالا آیه رو گوش بدین، اینا همه مقدمه این آیه بود. گو انفسکم، گو فعل امر از ماده وقیه، از ماده تقواست. گو یعنی بندگان من بر شما واجبه در درجه اول خودتون، گو انفسکم و اهلیکم و زن و بچه‌تون رو نارن از گرفتار شدن به چنان آتشی در قیامت حفظ کنید. چه آتشی؟ آتشی که وقود و هنناس، ماده آتشش خود مرد ولی جاره و سنگ نسوز. علیها، بر اون آتش ملائکتون قلازون شداد، ملائکه من موکلن، کارگردان جهنمن، که این ملائکه من تا ابد هم یه ملائکه خیلی عصبانی غلیظ بد قیافه و بد چهرن، که در حقیقت چهره اون ملائکه آینه است، عکس خود مردم تو اون آینه میوفت. علیها ملائکتون غلاظ شداد، و این کارگردانان جهنم خیلی هم سخت شدید. حالا صفت باز دیگر این ملائکه رو، لا یعصون الله ما امرهم، من به اونها امر کردم که نسبت به اهل جهنم عصبانی باشین، بد قیافه باشین، و من به اونها امر کردم که به اهل جهنم سخت بگیرید و از من سرپیچی نمی کن، که حالا دلشون بسوزه رحم بکنن، راه در روی برای اهل عذاب قرار بدن. اول لا یعصونن دار ما امرم و یعملون ما یعمل، اون چه که بهشون امر میشه اونا انجام. این آیه. خب حالا تفسیر آیه چیه؟ چی کار بکنه یه پدر که خودشو از اون آتیش نگر داره، و چی کار بکنه که زن و بچهش از اون عذاب در امان بمونه؟ اینجا سه تا برنامه برای پدران گفته شد که اگر این سه برنامه رو انجام بدن خودشون از آتش جهنم در امان میمونن. 4 تا برنامه هم در رابطه با اولاد و زن و فرزند بیان کردن. این 7 تا برنامه به عدد آسمان‌های 7، به عدد ایام 7، به عدد طواف خانه خدا، به عدد رمی جمرات، هفت برنامه، سه برنامه رو پدران انجام بدن برای خودشون، چهار برنامه رو هم پدران انجام بدن برای زن و فرزندانشون. ما مسئول، اگه به دنیا نیومده بودیم مسئول نبودیم، اگه ازدواج هم نکرده بودیم اینقدر مسئول نبودیم. حالا دیگه شده، حالا که افتادیم تو دایره مسئولیت، بیایم خدا رو و خودمونو و زن و بچه‌مونو رعایت کنیم. من برای اهمیت مسئولیت آقایون یه آیه هم از قرآن بخونم، خطاب به پیغمبر: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عليها اهلک، همونی که تو آیه قو انفسکم، قو انفسکم و اهلیکم، زن و بچه‌تون. و امر اهلک بالصلاه، حبیب من زن و بچه‌تو دعوت به نماز کن و در این دعوتت هم صابر باش، خسته نشو. و صبر علیها، من قیامت مسئولیت نماز زن و بچه تو از تو میخوام، تو مسئول، تو زن گرفتی بچه دار شدی، تو در خانه مسئول دین منی، تو وکیل منی تو این خونه، چی کار میخوای بکن؟ تمام پدران وکیل خود. Come on.